وعده پیمان چه سود کشته عشق تو را وعده پیمان چه سود سلسله دل در گروه حلقه به گوش های در سلسله دل در گروه حلقه به گوش سرز سودای تو دیوانه دگر پند چه سود به دل سنگ تو سوگند چه سود نیست گشتم به دل سنگ تو سوگند چه سود یا دل یا رما دل رو بودی به نگاهی چنین زار شدم یا دل رو بودی به نگاهی چنین زار شدم یا دل رو بودی به نگاهی و چونین زار شده ما دل رو بودی به نگاهی و چونین زار چون نشد این زین همه تفل چه سود.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند بزرگ و هستی بخش و مهربان و پوشاننده عیب‌ها. درود و مهر بر شما یکایکان همراه عزیزان و دوستانی که طی این دو سال همراه برنامه خودتون دیوار شیشه‌ای بودید. عرض ادب و احترام ما تقدیم شما که با رویکرد علمی سعی دارید در کنار خردمندی که در زندگی به دست میارید بتونید راهی برای بهبود و اعتلای کیفیت زندگی خود و اطرافیان بردارید. برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، کاری از گروه خانواده شبکه محترم سلامت، یک درگاه تخصصی و بدون تعصب و علمی که هدفش صرفاً انتقال دانش نابه. این برنامه موضوعش موضوع خیانته، موضوعی که حتی اسمش رو هم تلفظ بکنی کسی که معنیش رو بدونه آزردگی و حس بدی رو در دل و جان خودش تصور و تجربه میکنه. ولی گرچه که هیچ دلیل منطقی برای خیانت کردن وجود نداره، اما اسبابی وجود داره که تسهیل کننده است، اسبابی وجود داره که میتونه باعث بروز یه سری اتفاق بشه. مثلا شما در زندگی خودتون میتونید تصور بکنید که سقف خونه ما شله، سقف خونه ما ضعیفه، شاید به اندازه کافی داره استحکام نیست، اما یک بارندگی بسیار شدید باعث تسهیل ریزش این سقف بر سر ما میکنه. ما داریم به عوامل تسهیل کننده یا عوامل آسان کننده پرونده خیانت اشاره میکنیم. این برنامه از طریق به صورت ضبطی در حقیقت آرشیوی آماده میشه و خدمت شما تقدیم میشه، اما به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات و صداهای شما عزیزان هست برای اینکه پرونده های خودتون رو به ما بسپارید و تحلیل ها و تشخیص هایی که وجود داره توسط بنده خدمتون تقدیم میشه و هم میتونه برای خود شنوندهی که این فایل رو فرستاده، هم برای مخاطبینی که کم هم نیستند میتونه مفید فایده باشه. و چه بسا بخوام درسترشو بگم، چقدر خوبه که بتونه وضعیت من نوعی باعث بهبود و ارتقای کیفیت در زندگی اطرافیان بشه. این چه فضیلتیست که ما میتونیم به دست بیاریم. 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 پذیرای نظرات و فرمایشات شماست برای اینکه بتونیم به شما خدمت بکنیم. روال این برنامه اینه که 5-6 جلسه است درگیری پرونده بسیار طولانی شدیم که ظاهراً مخاطب زیادی هم به دست آورده این پرونده. بشنویم از ابتدا تا الان چی شده و بعدتر در خدمتتون هستم.
من 30 سالمه و دانشجو پزشکی هستم. این اتفاقی که برام افتاده میخواستم براتون تعریف کنم. الان نمیدونم از کجای رابطم تعریف کنم. من 10 سالی که توی رابطه با یک آقای هستم که ایشون وقتی که من دانشجو نبودم، بعد که بعد دانشجو پزشکی شدم با ایشون در ارتباط بودم. بعد ایشون از نظر تحصیلات با من یکی نیستن، یعنی دیپلم ردی هم فکر میکنم، چون خودشون میگفتن دیپلم دارم ولی بعید میدونم که اونم داشته باشن. بعد وارد کار آزادی شدن اینا، من نمیدونم دقیقا چه کاری انجام میدادن توی اون کار، ولی فکر میکنم که مثلا حالا چون کسی که از نظر مدرک تحصیلی دیگه درس خونده توی شرکت بتونه اینقدر پیشرفت کنه، حالا نمیدونم از راه سالم یا غیر سالم به درآمد خیلی خوبی رسید توی این ماجرا که واقعا از نظر مالی منو خیلی تامین میکرد و میکنه، از نظر مالی منو خیلی زیاد تامین، چون من واقعا شرایط مالی مساعدی از نظر خانوادگی ندارم و اینکه ایشون این آقا خیلی به من کمک میکنه در این زمینه، یعنی در حد خیلی بالایی منو ساپورت میکنن. بعد تا جایی شد که خیلی خودشون وقف این شرکت کردن، نمیتونستن برای من زمان بذارن و من احساس خلأ زیادی میکردم. از اون طرف هم توی دانشگاه یک آقایی به من پیشنهاد دوستی داد و من چون که خیلی از نظر عاطفی در خلأ بودم دوستی با ایشونو قبول کردم. از اون جایی که خب از طرف ایشون ساپورت مالی می شدم، نشون ندادم که من از کجا این پولا رو در میارم و احساس به ایشون گفتم که خودم این درآمد رو دارم، یعنی از طرف خانوادم تأمین میشم. و با پیشنهاد این آقا با پولایی که در ایشون به من تأمین میکرد تصمیم گرفت گفتیم که با ایشون زندگی کنیم، یعنی از تو مثل ازدواج سفید، یعنی ما هیچ رابطه شرعی بین ما نبود و ما با هم زندگی میکردیم. بعد از این مدتی که در کنار ایشون بودم احساس کردم که از نظر خیلی منو آزار میدن، شکنجه روحی و جسمی خیلی منو میکردن و من از ترس ایشون که میترسیدم، چون هم از نظر بدنی آسیب به من میرسوندن و هم از نظر روحی جرأت نمی کردم که با اون آقایی که باشون در ارتباط بودم و از نظر مالی منو تامین میکرد زیاد ارتباط داشته باشم. من بهانه‌های مختلف می آوردم براش که من نمیتونم یا پیش مامانم هم یا این که جرأت نمیکنم، چون من احساس که منو میکشه اگه بفهمه. نمیتونستم اونو ول کنم، نه تو این رابطه میدم، توی مخمصه گیر کردم که این آقا رو میتونستم ازش رهایی پیدا کنم. بعد ایشون مثل که گوشی منو چک کرده بودن متوجه رابطه من شدن، با هم بینشون نزاعی در گرفت و دعوا شد. ایشون منو خیلی تهدید کرد، یعنی آقای دوم که باشون در ارتباط هستم، ولی حالا تموم شد رابطه، یعنی ایشون بالاخره منو رها کرد، ولی من نمیتونم این آقایی که باش 10 سال در ارتباطم رو رها کنم. ایشون دیگه به من اعتماد کامل نداره، من نمیخواد، ولی من واقعا نمیتونم با قضیه کنار بیام، ایشون رو از دست بدم. نه فقط این که از نظر نیاز مالی که به ایشون دارم، از نظر عاطفی هم واقعا نمیتونم رهاشون کنم. شب و روزم واقعا شده گریه، متاسفانه گل مصرف میکنم، سیگار میکشم، زندگیم داره نابود میشه احساس میکنم از نظر روحی، از نظر جسمی، ولی نمیدونم واقعا الان با این رابطه باید چی کار کنم. و ایشونم، من به ایشون گفتم یعنی اگر که منو رها کنی خودکشی میکنم، و ایشون فکر میکنم فقط بابت این که میترسه از این که من خودکشی کنم منو ول نکرده تا حالا، ولی واقعا اگه ول کنه من نمیدونم باید چی کار کنم.
دوستان عزیزم، پرونده آزاردهنده و ناراحت کننده ای رو که تقریبا نزدیک به 4 دقیقه شنیدید، نزدیک به حالا شاید بیش از 3 ساعت این پرونده طول کشیده تا من نقاط ویژه این پرونده رو برای شنوندگان و مخاطبین محترم باز بکنم و خب بسیار مبحث مبسوطی است. توصیه میکنم از آرشیو شبکه محترم سلامت بیایم استفاده بکنیم دوستان و بازشنوایی بکنیم ببینیم چه خبره. اما به هر دلیلی اگر نتونستید این کار رو انجام بدید، چند تا نکته وجود داره که من میخوام اون چند تا نکته رو بهتون بگم که ما در جلسات گذشته به عواقب عدم توجه به این موارد اشاره کردیم و گفتیم اگر اینها رو نبینید آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد. این موارد چیا بوده فروتن؟ مسئله اولش این بود که آقا مدت یک رابطه رو در نظر بگیرید. اگر رابطه قرار اثر بخش باشه، تقریبا معادل یه چیزی شبیه به 6 ماه رابطه مؤثر میتونه گویا و متضمن این باشه که یک رابطه خوب خواهد بود یا نه. عامل دومی که توضیح دادیم در ارتباط با این که افراد ناهمسان چه در محتوا چه در ظاهر نمیتونن با هم به نتیجه مطلوبی برسن، یعنی سبکای فرزند پروری، خانواده، ثروتمندی از نظر اقتصاد و دارایی های مالی، اون فضای تحصیلاتی و همه اینها میتونه تو نظریه همسان همسری و همسانی اثرگذار باشه. ما گفتیم هرگاه چشم خودمون رو ببندیم و بگیم انشالله که چیزی نیست، قطعا انشالله یه چیزی هست و یه روزی بالاخره کار خراب میشه. ما گفتیم حالا الان الحمدلله با خنک شدن هوا و انشالله بارندگی های بیشتر، ما الان دیگه اون حشره و اون بندپایی به نام سوسک رو خب کمتر میبینیم. اگر بیایم رو تختمون نگاه بکنیم موقعی خواب ببینیم یک سوسکی توی تخت ما هست، مسلماً تا زمانی که اون سوسک رو از بین نبریم ما آروم نمیگیریم. ولیکن هیچ کدوم از ما اینطوری نیستیم که چشامون رو ببندیم بگیم نه ایشالله که سوسک نیست، تصور بوده، من برم اونجا بخوابم. هیچ آدم عاقلی تا زمان از بین بردن یک عامل مشکلدار احساس آرامش نمی کنه. پس اگه کسی چشمش رو ببنده باید یه جایی بالاخره تاوان پس بده. در ارتباط با افراط و تفریط در اعطای منابع گفتیم، چه در کسوت همسر، چه در کسوت دوست، چه در کسوت پدر و مادر، پول تو جیبیای بیش از حد و امثال این گفتیم مفسده برانگیز خواهد بود. گفتیم اگر کم بذاریم تو رابطه، اگر به خاطر اینکه داریم معیشت رو تامین میکنیم بگیم آقا من میخوام تو قصر طلا زندگی کنی، راست میگیم، شاید یه روز قصر طلا داشته باشیم ولی خودمون در اون قصر احساس امنیت نخواهیم کرد و خسارتش کمترینش این خواهد بود که کسان دیگری توی پرونده‌ای با ما خواهند بود. یه جای اینجا یه نکته یادم اومد، یه فردی روایت میکرد تو اتاق درمان این رو داشتم، یه آقایی برگشت به ما گفتش که آقای دکتر به خانومم بگین منو ول کنه، دقیقا کلمه ول کردن، به خانومم بگین منو ول کنه، من میخوام برم دنبال پول، الان وقت اقتصادی طوریه که من باید برم پول در بیارم. اسم آورد حتی ولی من اسم نمیارم، اسم آورد، گفت آقای فلانی توی برنامه زنده تلویزیونی گفت من از خانومم خواستم خانوم منو 5 سال ول کن و خانومم 5 سال منو ول کرد و فقط اومد به من قهوه داد، غذا داد، رفت و 5 سال بعد اومد و من شدم این. منم میخوام همین کارو بکنم. گفتم دلیل مبحث اول، 1، آیا تو همه قصه رو شنیدی از اون آقایی که گفته 5 سال خانمش او رو ول کرده؟ و 2، اینکه تو مطمئنی بعد 5 سال که برگردی همه چی سر جاشه یا فقط یه پوسته ظاهریه؟ پس خواستم اینجا اینم بهتون بگم، وقت کم میذارید به بهانه کار، راه اندازی پروژه، نمیدونم ساخت و ساز و هر چیزی شبیه به این، یادمون باشه که وقتی داریم یه غذا درست میکنیم همه کاراشو بکنیم، حتی یه ذره نمکش کم باشه اون غذا دلیشز و خوشمزه نخواهد بود. ما گفتیم روابط موازی میتونه چه پیامدهایی داشته باشه. در باب دروغ گفتم جلسه قبل، این جلسه هم میگم، هیچ موجود دوست داشتنی از دروغ متولد نمی شود. و در باب مبحث نزاع توضیح دادم و بحث پیامدها. اما میخوایم بشنویم ببینیم ادامه ماجرا چی شد، اینم بشنویم و این پرونده رو جمعش بکنیم ببینیم ادامهش چیه. دوستان
همش میگه منو نمیخواد دیگه، تو رو نمیخوام دیگه، بهت اطمینان ندارم دیگه، برام مثل روزای اول نیستی. من میگم حالا یه اشتباهی کردم، یه اتفاقی افتاده دیگه تکرار نمیشه، ولی ایشون نمیپذیره، میگه که نمیتونم فراموش کنم این قضیه رو و نمیتونم باهات تو رابطه باشم، همش دائم گذشته رو به روی من میاره و میگه که تو در هم زمان با من بودی، با ایشون بودی، از کجا معلوم دوباره این قضیه تکرار نشه، پولای منو گرفتی، از با پولای من رفتی با کس دیگه زندگی کردی، با کس دیگه خوشگذرونی کردی، از من پول گرفتی، بعد از کجا معلوم دوباره این کارا تکرار نشه. ولی من نمیتونم واقعا دیگه چیکار کنم، مستسل موندم، چه اتفاقی، واقعا نمیتونم ایشون رو از دست بدم، چیکار کنم، من دلم میخواد با ایشون بمونم، دلم میخواد پایان ادامه زندگیمو در کنار ایشون باشم، ولی کن آقا اصلا زیر بار نمیره و من واقعا دارم دق میکنم از این ماجرا.
دوستان عزیزم، این پرونده بالاخره فرمایش این شنونده عزیز تموم شد، اما ببینیم چه نکات باقی مانده ای رو میتونم باز کنم. این خانم میگه اون شریکشون یا نامزدشون یا هر اسم دیگه ای که میشه روش گذاشت، میگه ایشون رو نمیخواد. خانم ناراحته که چرا اون آقا میگه ایشون رو نمیخواد. ناراحته که میگه اون آقا گفته تو برای من مثل روزهای اول نیستی. میگه اون آقا میگه نمیتونم فراموش کنم و نمیتونم این اتفاقات رو بپذیرم. واقعا شما به من بگید آیا میشه این نکات رو نادیده گرفت؟ آیا واقعا چیزایی هست که بشه دربارش اغماز کرد؟ و نکته ای که بسیار مهمه در یه همچین پرونده هایی اینه که فرد در لحظه آخر میگه من دلم نمیخواد، من همه این کارا رو کردم ولی دلم نمیخواد که هزینه‌شو بپردازم، نمیخوام بپذیرم. همه این اتفاقاتی که این خانم داشته، من مواردی رو یادداشت کردم با هم ببندم که به یه نکته مهم برسم. چند تا آیتم اینطوری بود: پذیرش یک دوستی بلند مدت 10 ساله. آیتما رو گوش کنید: داشتن مشکلات اقتصادی خانوادگی، استفاده از دروغ برای ظاهرسازی و جلب نظر کسانی در دانشگاه، بودن در رابطه موازی با یک مرد دیگر، بودن در رابطه موازی بد با یک مرد دیگر. به یه موقع من درگیر رابطه میشم دوستان، رابطه خیلی خوشمزه تر از زندگی شخصیمه، یه موقع درگیر یه رابطه میشم که به شدت بدتر از زندگی قبلیمه، خب میشه خودش یه آیتم دیگه. پذیرش همخانگی با یه مرد دیگر یا همون مبحث ازدواج سفید در شرایطی که شما در تعهد کسی دیگه هستید، مصرف گل و دخانیات، اظهار و اعلام خودکشی، توقع نابجا داشتن و عدم پذیرش آنچه که انجام دادیم، یعنی عدم پذیرش این که هر عملی را عکس العملی است، یه مخرج مشترک داره به نام اختلال شخصیت. این شنونده عزیزمون به شدت باید درباره این قضیه دربارش صحبت کنیم که ایشون داره اختلال در خلق و شخصیت هستن و خب مسلماً وضعیتی که این خانم دارن به اعتبار مواردی که عرض کردم، اون پذیرش دوستی بلند مدت و و و اون 7-8 آیتمی که براتون خوندم، همه اینها معناش اینه که این خانم از نظر محتوای روان پزشکی داره حالا مشکلاتی هستن که صراحتاً نه با این آقا، با هیچ کس دیگری نمیتونن زندگی درستی داشته باشن. مثل این میمونه که یک فردی که توان یا دانش رانندگی نداره، حالا با یک اتومبیل بسیار لوکس تصادف خواهد کرد، با یه اتومبیل بسیار به درد نخور هم تصادف خواهد کرد، چون اون فرد صلاحیت یا به زبان علمی حقوق اهلیت رانندگی و سوار شدن بر یک اتومبیل رو نداره. یک فردی که دارای شاخصه های لازمه نیست، خب من نمیتونم اون آدم رو به عنوان فردی که میتونه یک رابطه رو راهبری کنه بشناسم. بسیاری از پرونده ها در حقیقت مشکلش به خاطر این که خود فردی که توی اون رابطه قرار گرفته مشکل داره. این فردی که ما، این خانم محترمی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم، داره به ما میگه من دانشجوی پزشکی هستم و رابطهشون 10 سال طول میکشه. ابتدای فرمایشش میگه من اون موقع دانشجو بودم، یعنی دانشجوی پزشکی که باید 7 ساله تموم شه 10 سال طول کشیده. این خودش یه اروره. یا تمام مواردی که جای جای بهش اشاره کردم، این که خب بالاخره مشکلات اقتصادی، ایشون در یه قسمتی از فرمایششون گفتن مشکلات اقتصادی دارن که هزینه‌های زندگی رو نمیتونن تامین بکنن. ایشون علارغم داشتن مشکلات اقتصادی، پولی که دریافت میکردن از خواستگارشون یا از نامزدشون رو صرف یک رابطه دیگه کردن. خب این نشون میده که تفکر نقاد و اون خردمندی ایشون کلن در حاله از ابهامه. یا اینکه یک فرد دروغ میگه. اصلا یادمون باشه دروغ، وقتی کسی دروغ میگه به نوعی شاید در یه سری از موارد بتونه جون خودش رو به در ببره، اما دروغ در نهایت مثل ربا یا مثل نزول میمونه. شما دروغ میگید برای اینکه از یک مرحله رد بشید، مثل این میمونه که پول بهره‌ای بگیرید که چکتون رو پاس کنید یا بدهیتون رو پرداخت کنید، ولی این هی نزول رو نزول، بهره رو بهره، دروغ رو دروغ. یا اینکه میپذیریم بریم در عینی که با یه نفر تو رابطه ایم، بریم با یه نفر دیگه با پول یکی دیگه همخونه بشیم. اصلا تصور بکنید چه عامیانه بگم، چه جیگری میتونه ما داشته باشیم که همچین کاری بکنیم. یا اینکه فرد مثلا علارغم اینکه خودش یک فرد تخصصیه و یک فرد علمیه، گل مصرف میکنه یا ماریجوانا مصرف میکنه، دخانیات مصرف میکنه، قطعا مشروبات ممکنه مصرف کرده باشه، چون میگن چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، اینم که این توه. بعد تازه میگه اعلام، اصلا تو نظریه های بیماری های روان پزشکی کسی که حتی ادعا میکنه که میخواد من خود میخواهم خودم رو بکشم، هم خود این هم اصلا بحث داره. و این که در نهایت همه این کارا رو کرده میگه نه، حالا من همه این کارا رو کردم نه، ولی میخوام تو باشی. و این بسیار اصلا میدونید یک کامپلکسی یا یک مجموعی از اینه که اون کسی که یه همچین وضعیتی داره و چنین ادعایی داره مسلماً دارای سلامت روان متاسفانه نیست. یعنی چی؟ یعنی فروتن آدم بدیه؟ نه، اصلا در علم روانشناسی آدم بد آدم خوب نداریم دوستان. هر کسی بر اساس نظریه روانکاوی، هر کسی بالاخره دارای یک تروما، دارای یک ضربه روانی هست. من این رو در همه برنامه های مرتبط عرض کردم. ما کسی رو نمیتونیم توقع داشته باشیم در دنیای بر اساس محورهای روانکاوی که هیچ تجربه آزاردهنده‌ای رو در مسیر رشد خودش تجربه نکرده باشه. اما انسان سالم از منظر روان کسی است که آسیب‌های خودش رو می‌شناسه و اهتمام می‌کنه به درمان، اهتمام می‌کنه به پیدا کردن راه درست قضیه. فرض بر خودکشی آیا چیز رو حل می‌کنه؟ فرض بر انتقال از ماریجوانا به آمفتامین و متامفتامین، یعنی شیشه و امثال هم، ماده محرک شیشه، آیا واقعا چیزی رو حل میکنه؟ اصلا شما فرض کنید نوشیدنی های الکل دار مصرف بکنیم، کلن ارتباطمون با دنیای واقع قطع بشود، آیا واقعا چیزی حل میشه یا فقط صورت مسئله پاک میشه دوستان؟ پس اگر روزی کسی رو در چنین وضعیتی دیدید، اگر خواست که راه درست رو انتخاب بکنه، در مرحله اولش پذیرش اینه که واقعا از نظر تخصصی نیاز به کمک داره. واقعا نیاز به کمک داره. مثل یک فردی که شما میبینید مثلا یک مشکل حالا فیزیکی داره، مشکل ریوی داره، مشکل سلامتی داره، مشکل خونی، هر چیزی. خب ما توی همچین موقعیتی مگه نمیریم پیش متخصص کمک بگیریم؟ خیلی ها به من مراجعه یا به همکاران ما مراجعه میکنن، میگن دکتر ما دوست نداریم دارو بخوریم. مگه اون فردی که مبتلا به دیابت، فشار خونه یا هر بیماری دیگه، مگه اون عاشق قرصه؟ مثلا قرص میبینیم آخ جون قرص، من قرص بخورم؟ ولی میدونه برای جلوگیری از عود یک بیماری یا جلوگیری از تشدید یک بیماری باید این کار را بکنه، باید این پرهیز و این استفاده از دارو رو داشته باشه. پس یادمون باشه، یک، اگر با چنین وضعیتی در خودمون مواجه هستیم یا اطرافیانی سراغ داریم که یه همچین وضعیتی دارن، بدونیم که نیاز به کمک دارند. واقعا نیاز به کمک داره، ولی متاسفانه خود فردی که مبتلا هست متوجه این قضیه نیست. خودش نمیفهمه که اینطوره. مثل بوی بد دهان میمونه. کسی که دهانش بوی بد میده در اغلب مواقع خودش نمیدونه، مگر به کرات بهش گفته باشند و خودش یک آدم نسبتاً آگاهی باشه و متوجه بشه بله من درگیر این مشکلات هستم، حالا یا مشکل حالا جهاز هاضمه دارم یا مشکلات فک و صورت دارم که باعث تولید این بوی بد شده. پس یادمون باشه در مرحله اول این فرد یا خود ما اگر توی همچین وضعیتی هستیم نیاز به کمک داریم و بریم به دنبال درمان تخصصی و نترسیم از این که دارو بدن، نترسیم از این که شاید نیاز باشه که ما مداخلات جدیتر از مصرف دارو داشته باشیم، شاید نیاز به بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی وجود داشته باشه. چرا که نه؟ مگه ما وقتی که بیماری فیزیکی داریم نمیریم دوستان؟ پس این یه نکته. نکته دوم، این تصور به وجود میاد چون ما این مورد رو دفعتاً در کلاس‌های مختلف داشتیم. وقتی که اینو میگیم افراد یهو چشماشون برق میزنه، میافتن دنبال پیدا کردن اختلالات شخصیت طرف مقابل. آره آره، این اختلال شخصیت رو داره، یه برچسبی هم تولید میکنن بر اساس اختلال شخصیت‌های دهگانه‌ای که وجود داره بر اساس کتاب‌ها و